Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Sallallahu ala Muhammedin ve ahli beyti tayyibin tahirin. Lanetullah ala adaihim ecmain. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuh. Taatu ve ibadat inşallah makbule. Dergah-ı hak karar girifte başı o. توفیق بهترین بهره‌وری از ماه مبارک رو خداوند نصیب همه ما بگرداند انشاءالله. بحث ما در وجه پنجم روایت سکونی بود که در اونجا از امام صادق و حضرت از پیامبر صلوات الله علیه و آله که فرموده باشد لا حرمت لنساء اهل ذمه ان ينظر الى شعورهن و ایدیهن. به این روایت استناد شده بود که ملاک این که جایز است به مو و دستهای زنهای اهل ذمه نگاه بشود نداشتن احترام است. پس اگر زنی محترم بود نمی شود به موی او نگاه کرد. و زن مسلمان هم بلا اشکال محترم است، لذا نمی شود به او به موی او نگاه کرد. خب این به این استدلال دو تا اشکال وارد است. وارد است. اشکال اول رو جلسه قبل عرض کردم که نمیفهماند که این احترامی که زنهای مسلمان دارن این در حدی هستش که موجب حرمت نگاه بشود. با توضیحی که جلسه گذشته عرض کردم. و اشکال دوم این است که برفرضم از این روایت معلوم بشود که نگاه به زنان مسلمان اشکال دارد، اطلاقی در این روایت نیست که بفهماند که همه زنهای غیر مسلمان و در همه حالات نگاه به اونها اشکال دارد، چون که در این روایت پیامبر صلوات الله علیه و آله در مقام بیان حکم زنهای اهل ذمه است، اما زنهای غیر اهل ذمه ممکنه توش تفصیل باشد و در صدد بیان هم نیست که به اطلاقش تمسک بکنی. و این یک شبهه رایجی است که این جور مقامات که مقام مفهومگیری است، این مفاهیم رو نمیشه به اطلاقشون تمسک کرد. علاوه این روایت از نظر دلالت تمام نیست. خیلی که کامل باشد از لحاظ مدلول فل جمله میشود که گفت که نگاه حرام است، نگاه اجنبی حرام است. البته نکته دیگری هم هست در این روایت که این روایت مربوط به شعور است، یعنی شعور موی زنهای اهل ذمه و دست اونهاست، راجع به سایر اعضای بدن اونها صحبتی نمی کند. شاید هم بفهماند که نگاه به سایر اعضای بدنشون جایز نیست، مگر اینکه کسی بگه که ملاک نداشتن حرمت است و این ملاک در سایر اعضای بدن جاری است، یا بگوید در زمان سابق اینها موهاشون و دستهاشون رو باز میگذاشتن، به اون لحاظ پیغمبر گفته است، اما اگر بیش از این باز بگذارن باز هم اونها محترم نیستن، در نتیجه در زنهای مسلمان بایستی اونجا مفادش حرمت نگاه و هر مقداری است که باز گذاشته شده باید. به هر حال این دوتا شبهی که عرض کردم در مورد مدلول این روایت هست. شبهه دیگری که در این روایت هست، شبهه مهم و عامی هم هست، از نظر سندی است. خب معاصرین ما از این روایت تعبیر میکنن به موثقه سکونی. موثقه سکونی از نظر سندی این روایت هم از ناحیه سکونی و هم از ناحیه نوفلی مورد تأمل قرار گرفته، و چون این سندی که ذکر شد یعنی سند روایات سکونی که نوفلی از سکونی روایت میکنند، الا ماشاءالله سند گسترده است، یعنی فراوان در ادله و در کتب حدیثی ذکر شده است، بد نیست یه مقداری بیشتر راجع به این سند صحبت بشود. اما راجع به سکونی اسمش اسماعیل ابن ابی زیاد است و نام پدرش هم مسلم است، و سکون هم یک قبیله است در یمن. مشکل از جهت سکونی از دو جهت است. یکی از جهت عامی بودن ایشون است که ایشون جزو اهل سنت است و به نظر بنده روایات عامه و اهل سنت اینها حجت نیست، بلکه طبق نظر شهید ثانی رضوان الله تعالی علیه که در کتاب الرعایه بیان فرموده، مشهور میان امامیه هم همین عدم حجیت خبر غیر امامی است. شهید ثانی رضوان الله تعالی علیه اونجا تصریح میکند که مشهور میان امامیه این است که در قبول حدیث ایمان یعنی امامی بودن شرط است، و فرموده است که علمای ما اصحاب ما به این شرط در کتابهای اصول و دیگر کتابهای خودشون جزم داشتن، قطع داشتن، و عذر آنها در عمل به اخبار ضعیف و موثق این بوده که با شهرت خبر و عمل اصحاب و مانند آن جبران شده است. یعنی ایشون ادعا میکند مشهور میان امامیه عدم حجیت اخبار عامه است، با اینکه در دوران ما دهه های اخیر برعکس شده و خبر موثق رو قبول کردن. فرزند ایشون صاحب معالم نیست، در کتاب معالم همین رو بیان کرده است و فرموده است که مشهور عدم حجیت اخبار غیر امامی است، ایمان و امامی بودن شرط است، و فرموده است که من هم به همین ملتزمم. و ما در یه بحث مفصلی در مورد خبر موثق اونجا مطرح کردیم که به نظر ما هم خبر موثق حجیت اون قابل تأمل است، و مکرر هم بحث کردیم هم در مجلات و حتی در خود مرکز فقهی هم یادم یه ماه مبارک رمضان بالخصوص راجع به این بحث کردیم، و ای کاش دوستانی رو میافتیم از فضلا، از اساتید که یه مقدار روی این مسئله بیشتر حساسیت نشان بدهن و این مسئله چون کاربرد فراوانی در فقه دارد، روایات فراوانی از ما جز به روایات موثق حساب می شود، این رو محل بحث قرار بدهند. و ما حتی نقل کردیم که شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه نیز یه جملاتی دارد در کتاب عدت الاصولش که گویا عدم حجیت خبر موثق مورد اجماع هم هست. ایشون در کتاب عده تعبیرش این است: الا ان من شرط العمل به خبر الواحد، ایشون فرموده است که علاوه بر این که شرط عمل به خبر واحد این است ان یکون راویه عدلا بلا خلاف، راوی باید عادل باشد. بعد فرموده و کل من اسند الی، هر کسی که روایتی از اون نقل شده، من خالف الحق، از کسانی که با حق مخالفند، یعنی مسئله امامت رو قبول ندارند، لم یثبت عدالتو، شفمت عدالتش ثابت نیست، عامه عدالتشون ثابت نیست، بل ثبت فسقه، بلکه فاسق هستن اصلا، خاطر اینکه از اوجب واجبات مسئله ولایت و اقرار به امامت ائمه اطهار علیهم السلام است. به تعبیر علامه می‌فرماد فسقی اعظم نیست از عدم اعتقاد به ولایت. بعد فرموده فل عجل ذالک لم یجوز العمل و به خبره، چون مخالف فاسق است عمل به خبر او جایز نیست. خب این فرمایشی است که شیخ طوسی داره، حتما مراجعه کنن دوستان به این فرازی که در کتاب عدت الاصول آمده. بله، این عبارت شیخ با عباراتی که در چند صفحه بعد ذکر میکند و در اونجا تصریح میکنه به حجیت خبر موثق و اخبار عامه که از ائمه ما علیهم السلام روایت دارند، این با هم تنافی داره و باید توجیه بشود. به هر حال حجیت خبر عامه محل تأمل است. ما حتی اونجا ذکر کردیم که در برخی از روایات ائمه اطهار علیهم السلام این راویان عامه را خائن خواندند که نباید از اون به اونها رجوع بشود. در روایت یه روایتش را عرض میکنم، در روایت علی ابن سوید سائی نقل میکند که کتب الیه ابو الحسن الاول و هو فی السجن، آقا موسی بن جعفر علیه السلام وقتی که در زندان بودند میگه به من نامه نوشتند، و اما که انشون سوالاتی کرده بوده از امام پاسخ فرمودند، نوشتن و اما ما ذکرت یا علی امن تأخذ معالم دینک، این که تو گفتی از چه کسی معالم دینت رو بگیری. خب معالم دین را عمدتاً در اون موقع از احادیث می گرفتن. فرمود که لا تأخذن، نه با تأکید، لا تأخذن معالم دینک عن غیر شیعتنا، از غیر شیعان ما نگیر. فَإِنَّكَ إِنْ تَعَدَّيْتَهُمْ، اگر شما از اونها تجاوز کنی، از دیگران بگیری، اَخَذْتَ دِينَكَ عَنِ الْخَائِنِينَ، شما از افراد خائن گرفتید. خب این افراد خائن همون ربات هستند دیگه، روات هم روات ثقاتشون هستن دیگه، چون روات عامه اونم ضعاف رو که نمیرن بگیرن و عمل کنن به اونها، اون راویان ثقات اونها را حضرت میفرمود خائنن، به ویژه که ملاک خیانتشون هم صحبت خیانت در گفتاری نیست. میفرماد الذین خانوا الله و رسوله، با خدا خیانت کردن، با رسول خیانت کردن، و خانوا اماناتهم، در امانت خیانت کردن. چرا؟ انهم اؤتمنوا علی کتاب الله جل و علا، اینها امین شمرده شدن بر کتاب خدا، کتاب خدا در دست اونها قرار گرفت، فحرفوه و بدلوه، تحریف کردن، تبدیل کردن با آراء و توجیهات خودشون، معانی کتاب را مخفی کردن یا واژگون کردن. بعدم حضرت اونها رو لعنت کرد، فعلیهم لعنت الله و لعنت رسوله و لعنت ملائکته و لعنت آبائی الکرام البرره و لعنتی و لعنت شیعتی الی یوم الدین. حدیث رو میتونید هم در رجال کشی هم در بهار مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه جلد دوم صفحه 82 اونجا ملاحظه بفرمایید. خب یه نظر کبروی مبناست دیگه که عامی بودن مشکل ایجاد میکنن. بله، تعجب است که برخی در صغرای مسئله شبهه کردن که گفتن اصلا سکونی معلوم نیست از عامه باشه، و خواستن تقویت کنن که ایشون عامی نیست. مرحوم مامقانی گویا همچین تمایلی دارد در رجال خودش تنقیح المقال، با وجود اینکه علامه در خلاصه تصریح میکند که سکونی عامی است، بلکه ابن ادریس رضوان الله تعالی علیه در سرائر در بحث میراث مجوسی ایشون میفرماد از سکونی به فتح سین منصوب الی قبیله من عرب الیمن، این از یک قبیله از عرب اهالی یمن است، و عامی المذهب بلا خلاف، ادعای لا خلاف میکنه که نه همه قبول دارن که سکونی عامیست. وقت چطور بخوان با برخی از شبهات ایشون رو از عامی بودن در بیارن؟ حتی شیخ طوسی هم رضوان الله تعالی علیه در عده ایشون رو جز از عامی بودن ایشون رو گویا از مسلمات گرفته است. کجا؟ شیخ در اواخر عده وقتی میخواد نظر بده راجع به حجیت خبر واحد، ایشون میفرماد تقسیم میخواد بکنه روات را، یکی به راویانی که اهل سنتن، یکی راویانی که شیعن ولی از طوایف منحرف شیعه هستن. میفرماد فهم ما از آکانه مخالفن فل اعتقاده لاصل المذهب، جناب شیخ میفرماید اگر راوی با اصل مذهب مخالف باشه، یعنی سنی باشه، و روا مع ذلک عن الائمه علیهم السلام، و ولی در این حال از ائمه ما نقل کند، اونجا میگد با دو شرط روایتش قبوله. یکی این که در مسئله روایتی مخالفی از شیعه نباشد، و یکی هم میگه قولی از شیعه در مقابل اون روایت نباشد. فما اگر این دو شرط بود وجب ایزن العمل به، باید به روایت این مخالف عمل بکنیم. باید در ادامه یک روایت مرسله ای رو نقل میکنه در تایید نظر خودش و میفرماید ولعجل ما قلناه، و به خاطر همین جهتی که ما گفتیم که عمل و اخبار عامه لازم است، عملت طایفه به ما رواه، و طایفه امامی عمل کردن به روایات حفص بن غیاث و غیاث بن کلوب و نوح بن دراج و سکونی، اینجا اسم سکونی رو میبرد، و غیرهم من العامه، روایاتی که اینها که همه عامه هستن، ان ائمتنا علیهم السلام، اینا طایفه عمل کردن. البته باز دو شرط خودش رو تکرار میکنه، فی ما لم ینکروها ولم یکن عندهم خلافه. بعد در ادامه میپردازد اما اذا کان الراوی من فرق شیعه مثل الفتحیه و الواقفه صحبت میکنه. خب با وجود این تصریحات از شیخ، از علامه، بلکه ادعای لا خلاف از ابن ادریس، وقت عجیب است که برخی مثل مرحوم مامغانی اصرار کنند که یا تقویت کنند که او عامی نباشه. چرا؟ چون که نجاشی که ایشون رو اسم برده، یا شیخ که ایشون رو اسم برده، یا ابن شهر آشوب که از ایشون نام برده، اینها ذکری نکردند که او عامی است. و چون اینها ملتزم بودند به اینکه اصحاب امامیه رو ذکر کنند، پس هر چیزی را که هر کسی را که ذکر نکردند، پس این معلوم میشه نزد اینها امامی است. و این خوب چیز عجیبی است، مخصوصا که به شیخ رضوان الله تعالی علیه نسبت بدیم که ایشون سکونی رو عامی نمیدونه، با اینکه دیدیم اصلا تصریح کرد به عامی بودن مسئله. و اینکه نجاشی هم مذهب رو ذکر نکرده، این کبرای کلی هم درست نیست، چون الا ماشاءالله نجاشی از این کارها دارد، افراد مسلم که عامی هستند رو ذکر نمی کنه. ظاهرن مقدمش مقدمه متردهی نیست، ملتزم نیست، اولش نوشته است ولی وسط کار زیاد رعایت نکرده مثلا. شیخ هم در اول فهرست مقدمه ای داره که من رباطی رو که نقل میکنم مذهبشون رو میگم، قابلیت اینکه اعتماد دارن ندارن میگم، اولش فرموده، ولی الا ماشاءالله به این وعده وفا نکرده است. جالب این است که مرحوم مامغانی رضوان الله تعالی علیه فرموده است که و قول ابن ادریس انه عامی بلا خلاف، این که ابن ادریس ادعای لا خلاف کرده است بر اینکه سکونی عامی هست، خفی المعخص، میگه دلیلش واضح نیست. چرا؟ به خاطر اینکه ما بلوجدان در کتب الرجال نگاه میکنیم، میبینیم که کسی صحبت نکرده از عامی بودن او، و اینم چیز عجیبی است. اینم چیز عجیبی است که اولا مگه چند تا از کتب رجال قدما دست ماست که ما این رو بگیم نبوده، در اونها نبوده. کتابای رجالی زیادی از قدما ما نداریم تا اینکه بگیم ما تو اونها ندیدیم. از طرفی هم تو اونها ذکر نشده، چطور دلیل بر این می شود؟ بر اینکه نبوده است. خوشاید ابن ادریس مثل دعاوی اجماع شیخ که قبول میکنیم با اینکه کتب قدما دست ما نیست، نمیدونیم این اجماع را از کجا به دست آورده، میگیم که شاید این اجماع را از کسانی شنیده است یا یا در کتبی دیده است که به دست ما نرسیده. بعد ایشون فرمود که و کلام صدوقه لا دلالت فیه به وجهن، چون یکی از کسانی که به استدلال شده بر این که سکونی آمیز سخن صدوق است که ایشون فرموده که من به منفردات سکونی فتوا نمیدم. ایشون فرموده، مرحوم مامقانی فرموده، این که دلالت نداره به خاطر چی فتوا نمیده، آیا به خاطر این است که آمیز یا به خاطر این است که او را ثقه نمیداند. بعد ایشون عجیب است که مرحوم مامقانی فرمود بل ما فل ادع ایزن غیر و صریحن، میگه سخن شیخ در وقت در عده، ما فل عده سخن شیخ در عده اونم صریح نیست در عامی بودن این سکونی. خیلی آدم تعجب میکنه که چطور این سخن شیخ صریح نیست. شون صریح که فرمود که به ما رواه و حفص ابن قیاس و قیاس ابن کلوب و نوح ابن دراج و سکونی و غیرهم من العامه. چطور؟ شاید مرحوم مامقانی کلام شیخ را رجوع نکرده است که خودش مستقیم ببینه، مخصوصا وقتی که در ادامه هم میفرماد اما اذا کان الراوی من فرق شیعه، که میفهماند که اون قبلی ها از عامه بوده. جالبتر این است که ایشون میفرماد که و مع تسلیم، که اگر هم قبول کنیم که سخن شیخ صریح است در عامه بودن سکونی، موهونان، یعنی ادعایی که شیخ کرده بر این که این از عامه از عامی سکونی، این موهون است. چرا موهون است؟ یعنی ادعاش اشتباهه، شیخ اشتباه کرده. چرا اشتباه کرده؟ چون دو نفر رو ذکر کرده که اون دو نفر اونها از اهل سنت نیستن. یکیش نوح ابن دراج رو ذکر کرده، نوح ابن دراج برادر جمیل است و ایشون عامی نیست و کشی و نجاشی و ابن طاووس و علامه تصدیق کردن که او شیعه بوده، پس این اشتباه کرده. و همچنین قیاس ابن کلوب را هم ظاهر نجاشی و شیخ و ابن شهر آشوب تشیع اوست. و این کلام از مرحوم مامقانی عجیب است. خب که کلام شیخ را که صریح در عامی بودن است اون رو نمیپذیرد و در ادعای اجماع ابن ادریس تردید میکند. بعد میگد ولی ادعای اجماع شیخ را بر عمل به روایات او تردید نمیکنه. جالبه که اگر اجماع ابن ادریس تردید داره، که شما فرمودید خفی المأخذ، ابن ادریس از کجا گفته که سکونی آمیز؟ خب چرا نمیپرسید از شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه که ادعا کرد طایفه به روایات سکونی عمل کردن؟ شیخ از کجا میگه طایفه عمل کردن؟ این اجماع رو از کجا آورده است؟ بعد برفرض که شیخ اشتباه کرده باشه که نوح ابن دراج رو از عامه گرفته، خب این چه دلیلی میشه برای این که در مورد سکونی هم بگیم که کلامش موهون است؟ خب اون مقداری که معارضه کنار بذارید. و اصلا ممکن است که نوح ابن دراج به نظر شیخ از عامه باشد. اصلا شما فرمودید که کشی و نجاشی و این بزرگواران اینو گفتن از شیعه است. خب اختلاف نظر است دیگه. شیخ نوح ابن دراج رو از شیعه از عامه میدانسته، این بزرگواران هم از شیعه میدانستن. این دلیل بر اشتباه هم نمیشود. دلیل بر اشتباه هم بشود معنی نداره که حرف دیگر او را ما کنار بگذاریم به خاطر این جهت. به هر حال مشکل است واقعا که کسی بخواد بگوید که این سکونی مثلا شیعه سکونی شیعه است یا تمایل پیدا کند با وجود تعابیری هم که دارد، تعابیرش معمولا انجعفرین است که تعابیر اهل سنت. امام هم روایاتی که نقل میکند برای او روایاتی است با سند، اونم از پیغمبر، که معمولا این سبک برای شیعه نیست، سبک معمولا برای عامه است. به هر حال جای تردیدی نمیماند برای اینکه سکونی این از عامه است، عامه استش. پس ما این مشکل اول این بود که سکونی از عامه است و کسانی که قبول ندارند روایات عامه را روایات سکونی براشون فایده ندارد و این روایت مشکل خواهد داشت. این راجب نکته اول عامه بودن سکونی و عدم حجیت روایات عامه، یعنی عدم حجیت خبر موثق. امر دومی که در مقام هست که برفرض قبول میکنیم که خبر موثق حجت و مذهب ضرر نمیزند به حجیت روایات کسی، حتی ممکنه قائل بشیم به اون چه که برخی از بزرگواران مثل آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه ایشون فرموده حتی کفرم صده نمیزند، اگر ثقه باشه کافرم باشد قبوله. حالا برفرض که بحث میافتد در این جهت که آیا سکونی ثقه هم هست، وثاقتش رو چطور ثابت کنیم، که خودش یه مسئله مهمی است. اجازه بدید انشاءالله در جلسه بعد یه مقدار راجع به این نکته هم صحبت کنیم. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و اهل بیت طاهرین، لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. از همه بزرگواران التماس دعا دارم.